صبح عیدانه که بهارتون بخیر باشه. همیهنان عزیز، از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم در بخش نخست. حالا هم بلامه ساعت 7 بامداد دعوت میکنم شنونده برنامه شاخه های طلایی باشید.
شاخه های طلایی کارگز شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید، لحظه هاتون پر از شادی و برکت باشه. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. شاخه های طلایی رادیو اقتصاد مختص و ویژه فعالیت های باغبانی و باغداری تهیه میشه و این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه باغداران عزیز کشورمون که از فعالیت و تلاش این عزیزان میوه های رنگارنگ در سفره ما ایرانی ها قرار میگیره و رونق بخش مجالس و محافل ماست. خدا قوت میگیم بهشون و همینطور دعوت میکنیم اگر شما شنونده عزیز علاقمند به مباحث مختلف باغبانی هستید، شنیدن این برنامه رو از دست ندید. در شاخه های طلایی آشنا خواهیم شد با مراحل تولید محصولات باقی و ظرفیت های تولید این محصولات در کشورمون خواهیم گفت. به محدودیت های تولید میپردازیم و شنونده ی صحبت های باغداران نمونه کشورمون خواهیم بود. پاسخگوی سوالات شما در این برنامه هستیم و همچنین از آخرین اخبار حوزه باغبانی مطلع خواهیم شد. همه تلاش ما در این برنامه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های بهره برداران عزیز کشورمونه که امیدواری مورد توجه شما قرار بگیره. در برنامه امروز شاخه های طلایی میخواییم با تولید محصولی آشنا بشیم که شاید خیلی ها ندونن که این محصول در ایران هم تولید میشه و اگر شرایط مهیا باشه میتونه واردات این محصول به کشورمون رو کاهش بده. امروز به موضوع تولید موز میپردازیم و با شرایط تولید و وضعیت تولید این محصول آشنا میشیم. جالبه که بدونید استان سیستان و بلوچستان بیشترین میزان تولید موز رو در کشورمون داراست. دوستان عزیزم، به منظور آشنایی بیشتر با وضعیت تولید موز در کشور دعوت کردیم از آقای مهندس مجید امانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم سلام، حال شما چطوره؟ وقت شما بخیر.
سلامت باشید آقای دکتر. متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید و با برنامه شاخه های طلایی همراه شدید. آقای دکتر، ما امروز گفتیم که خدمت دوستان میخوایم به موضوع تولید موز بپردازیم. وضعیت تولید موز در کشور چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه‌تون و همچنین شنوندگان عزیز و به ویژه کشاورزان زحمتکش، علل خصوص برادران هموطنمون در استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان و استان هرمزگان که در زمینه کش و پرورش تولید میوه‌های گردسیری از قبیل موز، انبه، پاپایا، کنار، چیکو، تمر هندی، گواوا و نارگیل دارند. در حال موز خدمت شما که عرض شود در حال حاضر در اصل آمار رسمی که در کشور موجود هست، سطح زیر کشت موز بالا بر 41,000 هکتار هست و تولید این محصول با ارزش بالا بر 130,000 تن در سال با متوسط عملکرد 30-35 تن در هکتار. این عملکرد این محصول لوکس و با ارزش هست که انتظار میره به امید خدا با بکارگیری دستاوردهای پژوهشی و همچنین حمایت‌های مسئولین محترم و حمایت ویژه از کشاورزان عزیز موزکار ما، انشالله هم سطح زیر کشت و هم تولید محصول افزایش پیدا بکنه. با توجهی که موز یک میوه گرمسیری و لوکس که نیاز به آب شیرین و خاک شیرین داره و بله. در طرفی با توجه به این وضعیت خاکای کشور در جنوب شرقی از جمله استان هرمزگان و استان سیستان بلوچستان که ما محدودیت آب داریم، انشاءالله حمایتی بشه که این مقدار آبی که فعلا موجود هست از طریق سیستم های آبیاری نوین و آبیاری تحت فشار انشاءالله حمایت طرف دولت محترم بشه که انشاءالله سیستم آبیاری از خرقابی به سمت سیستم آبیاری خطری به قول معروف گسترش پیدا بکنه و از طرف افزایش قیمت تولید و کاهش قیمت هزینه مصرف شده.
بله آقای دکتر، از وضعیت واردات این محصول هم بفرمایید.
در اصل واردات خب همونطوری که مستظر هستید، چون میزان تولید از آماری که الان وزارت کشاورزی اعلام فرمود که من قرائت کردم خدمت، این آخرین آماری بود که مربوط به سال 1995 بود. خب میزان تولید موز در جنوب شرقی کشور از جمله استانی که اسمش بود که استان سیستان و بلوچستان رتبه اول رو در تولید میوه گرمسیری داره و موز هم که از کردم در فضای آزاد در حال حاضر در جنوب استان سیستان و بلوچستان، یعنی منطقه چابهار، کنارک و خدمت شما که عرض شود بخشی از ایران شهر و سرباز کشت میشه و در منطقه کنارک یک جایی هست به اسم زراباد، الان بهترین محصول میوه رو در بویژه میوه موز رو در منطقه زراباد ما داریم. حد مرز بین استان هرمزگان هست و استان سیستان و بلوچستان که در فضای آزاد این محصول کشت و کار میشه و برداشت میشه که آب شیرین فراوان خداوند اونجا ذخیره سازی کرده و کشاورزان قریب حفر چا و استحصال آقای زیرزمینی مبارد به کشت موز میزنن. در دشت باوکلات هم که زیر صد پیشین اراضی بسیار وسیع و گسترده ای رو به قول معروف تفکی و آماده سازی کردن، ولی متاسفانه به دلیل عدم بارندگی سالهای اخیر و خشکسالی های پیدرپی که طی چند سال اخیر طی 15 سال اتفاق افتاده، متاسفانه چون این صد پیشین آبگیری به سختی صورت میگه یا اگر هم آب بیریم که فقط برای شرب هست، در از این میزان آب مورد نیاز برای کشت این محصول که اون دشت فعلا ما محدود بریم. اگر به امید خدا آب بیری بشه، این صدهی که الان زده شده در هم استان هرمزگان هم استان سیستان بلوچستان و بوجود ساحل مکران که انشالله به اون دقا دولت خیلی پیگیری میکنن و دنبال برنامه‌ریزی هستن، انشالله صد زیر کش افزایش پیدا بکنه در آینده نزدیک، اگر از کردم خدا بخواد که بعد به مشکل آب برطرف بشه
انشالله.
مدیریت داشته باشین انشالله تولید افزایش پیدا خواهد کرد و از واردات این محصول که شما فرمودید به قولان کاهش به یا جلوگیری خواهد شد
انشالله.
الان در حاضر میزان تولید این محصول در کشور خیلی کمه، چون محدود هست به فقط همون منطقه جنوب سیستان و بلوچستان و بخشی هم از این شهرستان میناب، چون ما محدودیت داریم در نتیجه محصولی اونم کم محصولی، وقتی کم باشه مجبوریم برای جبران و میزان مصرف سرانه کشور اون ما وابسته باشیم به واردات موز که از کشورهای دیگه بگونم از جنوب شرق آسیا وارد کشور میکنیم.
بله آقای مهندس امانی، از اقلیم‌های مناسب تولید موز بفرمایید و اینکه چرا ما در تمام کشور نمیتونیم با توجه به آب شیرینی که موز نیاز داره و با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی ما با کمبود آب شدید مواجه هستن، اون هم آب شیرین، ولی فقط اون منطقه داره بهره برداری انجام میشه، چرا توی استان‌های دیگه این کار انجام نمیشه؟
خدمت شنوندگان عزیز عرض شود، همونطوری که مستظر هستید و خودتون هم فرمودید، موز یکی از میوه‌های گرمسیری هست که در مناطق گرمسیری و حاره‌ای مورد کشتکار قرار میگیره. و اگر ما بخوایم حساب کنیم کمربند مرکزی زمین یا خط استوا رو در نظر بگیریم، در ارضای شمالی و جنوبی همین منطقه در دنیا مبادرت به کشت میوه گرمسیری میکنن. در کشور جمهوری اسلامی ایران تنها مناطقی که شرایطی شدید به کشورهای حاره‌ای و گرمسیری دارند فقط منطقه چابهار هست که تا 25 درجه عرض شمالی خط استوا واقع شده، چون موز نیاز به دمای بالای 18 درجه سانتیگراد داره تا نزدیکای 40 درجه، یعنی صفر فیزیولوژی این محصول 11 درجه سانتیگراد بالای صفره. اگر دما از 11 درجه پایین تر بیاد دچار یخزدگی و سرمازدگی میشه. اینا تحمل گیاه موز به شوری هم در حدود 1200 تا 1500 میلی موزه، باز نسبت به شوری هم حساسه.
بله آقای دکتر، تولید این محصول چرا در گلخانه صورت نمیگیره؟
در گلخانه هم اگر ما بتونیم شرایط تولید درختان گرمسیری و این موز رو یا آناناس رو که در گلخانه میتونیم تولید بکنیم، اگر ما بتوانیم شرایط اقلیمی رو در فضای گلخونه برای این محصولات فراهم بکنیم، به شرطی که هزینه های تولید رو کاهش بدیم. چرا که در یک مقطعی در خاطر شنوندگان عزیز باشه، در استان مازندران و استان گلستان موز گلخونه‌ای پرورش داده می شد، ولی چون در اون مناطق فصل زمستون هوا سردتر میشه، برای تامین میزان دمای گلخونه نیاز به سیستم گرمایشی هست، در اینکه هزینه های تولید بالا میره. ما در مناطقی که هزینه های تولیدمون کاهش پیدا کنیم، یعنی در تابستان نیازی به سرمایش نداریم و در زمستان هم نیازی به گرمای آنچنانی نداریم، میتوانیم در فضای گلخونه این موضوع کنیم، از جمله در منطقه جنوب کرمان و استان کرمان. در منطقه جیروف کارهای تحقیقاتی که همکاران ما داشتن اونجا تولید موز گلخونه‌ای را اونا معروف تمرین کردن و تحقیق کردن، پژوهش کردن و اونها نتیجه هم موجود هست. در استان‌های مشابه هم نظیر بوشهر هم باز این امکان وجود داره، اما در استان‌های سردسیر چون ما در فصل زمستون نیاز به گرم کردن گلخونه داریم، هزینه تولید بالا میره و بهتره که در استان‌های گرمسیری ما بیان توی قسمت برنامه‌ریزی داشته باشیم، اگر هم قرار برنامه‌ریزی داشته باشیم توی زمینه
بله پس امکان تولید موز در گلخانه هست، اما از لحاظ اقتصادی احتمالاً مقرونه به صرفه نیست. بسیار متشکر هستیم آقای مهندس امانی، در خدمت شما و دوستان عزیز شنوندمون هستیم. بخش بعدی رو میشنویم، برمیگردیم. دوستان عزیزم سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که میدونید ما در برنامه شاخه های طلایی بخشی رو داریم ویژه پاسخگویی به سوالات شما درباره مدیریت باغ ها و معرفی راهکارهایی برای رفع مشکلات باغ های شما عزیزان. اگر سوال یا مشکلی دارید میتونید به 30,036,37 پیامک بزنید و با مشورت با کارشناسان حوزه های مختلف ما میتونیم پاسخگوی شما باشیم. سوالی از طرف یکی از دوستان مطرح شده بود درباره اقدامات قبل از کاشت درختان که آقای دکتر مجید ظهوری محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی مواردی رو مطرح کردند که امروز هم قصد داریم با گفتگو با ایشون درباره نمونه برداری خاک قبل از کاشت درختان بیشتر بدونیم. آقای دکتر ظهوری سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت
سلامت باشید.
تمامی باغبانان
درباره نمونه برداری خاک قبل از کاشت درختان میخوایم بیشتر بدونیم آقای دکتر.
خدمت شما عرض می‌کنم قبل از نمونه برداری برنامه قبلا من عرض کردم حتما یک چاله بسیاری به وسعت زمین داره، یک یا دو تا یا سه تا در نقاط مختلف زمین به صورت زیگزاگی انتخاب کنن، یک متر یک پروفیل بزنن، یه چاله یک متری بکنن که لایه‌های پایینی مشخص بشه. بیشتر باغاتی که مشکل دارن ما میریم بازدید، چون تو کشور ما رگاهای آهک داریم توی خاکهای در واقع زراعیمون، اگر باغ بخوان احداث کنن حتما چاله‌ای به عمق یک متر در دو سه جا از نقطه باغ حفر کنن. اگر لایه آهک نداشت که فباها برای نمونه خاک هم به صورت زیگزاگی از هر هکتار دو سه تا نمونه میگیرن، منتها عمقای مختلف 0 تا 30 سانتی متر، 30 سانتی متر تا 60 سانتی متر و 60 تا 90.
بله.
به صورت مجزا عمقای 0 تا 30 سانتی متر تمام چاله ها رو نمونه میگیرن، با هم قاطی میکنن، یه نمونه خاک میزنن 0 تا 30 سانتی متر، بعد عمق 30 تا 60 سانتی متر تو دو سه تا چاله اونم یه نمونه میگیرن، با هم قاطی میکنن، یه دونه یک کیلویی میگیرن برای آزمایشگاه میفرستن. عمق 90 ها هم همینجور به هیچ عنوان لایه های مختلف با هم قاطی نشن و ارسال میکنن آزمایش. در واقع بافت خاک عناصر ماکرو و میکرو را اندازه میگیره و کارشناس بر اساس اون تجویز میکنه که چقدر کود نیازه و یا خاک اصلاح میخواد یا نمیخواد. این کار سبکیه ولی یه مقدار دقت باید بالایی داشته باشه توی انجام.
آقای دکتر چقدر زمان میبره از زمانی که نمونه برداری میشه تا زمانی که پاسخ داده میشه به باغدار؟
آزمایشگاه حداقل 4-5 روزه جواب نمونه برداری رو میده.
بله.
خیلی طول نمیکشه.
درسته. آقای دکتر این نمونه برداری خاک زمان خاصی داره در طی سال؟
زمین باید گلی نباشه، بافت و خاک به هم نخوره. به صورت معمولا ما میگیم گاو رو بعد از اینکه بارندگی میشه بعد از چند روز در واقع لایه‌های خاک چون برای بافت و ساختمان خاک خیلی مهمه، هر موقع زمین به قول من رطوبتش به حد مجاز رسید میتونن نمونه برداری بکنن.
ساعت خاصی هم نیاز نیست که بگیم حتما شب مثلا انجام میشه.
نه، فقط لایه‌ها داخل چاله که میرن یک کاسه چیزی زیر در واقع دستشون میذارن، یه تراشه تا عمق 30 سانتی متر ور میدارن، تو نایلون میریزن جدا، از 30 تا 60 دوباره یک لایه ور میدارن، به اندازه یک کیلو توی یه نایلون میریزن، 60 تا 90 هم همینجور. این مالی یک چال است. چاله های دیگر هم همین نمونه ها رو بر میدارن، بعد میان عمق های 0 تا 30 رو 3 تا 4 تا با هم قاطی میکنن، یه نمونه از داخلش در میاد.
درسته. آقای دکتر این کار باید صرفا توسط کارشناس انجام بشه یا خود بهره بردار هم میتونه این نمونه برداری خاک رو انجام بده؟
میتونه ولی اگر توسط کارشناس باشه دقت بیشتره، چون هزینه خاک شناسی که انجام میدن ممکنه نمونه برداری خوب انجام نشه و تمام جوابای آزمایش در واقع اشتباه بشه. کافی یک لکه یا یک تیکه کود حیوانی داخل خود نمونه بره و کل جواب آزمایش خطا در بیاد. یه نکته هم من خاطرم نبود بگم، تقریبا 5-6 سانتی متر روی خاک کنار بزنن، چون عموما اونجا کود حیوانی خورده.
درسته.
جواب آزمایش کاملا اشتباه در میاد. 5-6 سانتی متر روی خاک بردارن، بعد از 5 سانتی متر به پایین شروع کنن به نمونه برداری. اگر کارشناس باشه واقعا جواب آزمایش خیلی بهتر در میاد و دقیق تر.
آقای دکتر، حالا این نمونه برداری خاک انجام میشه. بس. حالا این نتیجه این نمونه برداری چی رو میخواد به ما نشون بده؟
نتیجه نمونه برداری به کارشناسایی که در واقع یک مقدار خبره هستن تفسیر میشه. مثلا بعضی از عناصر ممکنه زیاد باشه، اونا رو از کوددهی عناصری که مثلا فسفر اگه زیاد باشه، ازوت زیاد باشه، اونا رو تو جیره غذایی که برای باغ مینویسه اونا رو حذف میکنه. بعضی موقع میبینیم کمبودهایی هست، اونا رو تو جیره غذایی و برنامه کودی میاره. در واقع بعد از آزمایش خاک حتما باید تفسیر بشه. در غیر این صورت خیلی کارایی نداره. حتما باید یک کارشناس خبره و مشاور بگیرن که تفسیر رو کنه بر اساس اون کوددهی انجام بشه.
درسته. این نتیجه نمونه برداری خاک میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه نوع محصولمون رو مشخص بکنیم؟
یک قسمت از آزمایش خاک برمیگرده به ساختمان و بافت خاک در واقع نوع درخت به ما مشخص کنه. بعضی از درخت ها مثل درخت های هلو، شلیل، هسته داره مقدار خاک های سبک رو دوست دارن. بعضی از درخت ها به خاک های سنگین متحمل ترن. ما بر اساس اون در واقع بافت خاک نوع درخت هم مشخص می‌کنیم. البته در برنامه‌های بعدی انشالله من انتخاب نوع درخت، رقم و گونه رو بر اساس شرایط آب و هوایی، خاک، آب قابل دسترس، اینا رو همه خدمت شما عرض می‌کنم. ولی برای نوع درخت بر اساس خاک، بافت خاک خیلی مهمه، چون عناصر شیمیایی در واقع مواد غذایی رو ما می‌تونیم بعداً اضافه بکنیم با کودهای شیمیایی و کودهای حیوانی.
درسته.
و کودهای عالی، ولی بافت خاک رو نمیتونیم زیاد تغییر بدیم مگر اینکه کلن خاک برداری بشه که خیلی بسرفه نیست.
پس همه اینا برمیگرده به نمونه برداری صحیح خاک.
بله دقیقا.
که میتونه به ما پیشنهاد بده که چه نوع درختی رو بکاریم در زمین هایی که داریم.
چه نوع درختی بکاریم، بعضی ها متعمل به شوری هم، بعضی ها متعمل به آکنگ، حتی خود پایه های درخت ممکنه یک پایه مثل سیب پایه هاش هم مختلفه.
درسته.
بخواییم باغ سیب اداز کنیم بر اساس خود آزمایشات خاک، ما خود پایه هم در یک گونه مشخص بر اساس بافت خاک و آزمایشات خاک تجویز میکنیم.
انشالله. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. ما انشالله هفته ی آینده هم در خدمت شما خواهیم انشالله. بود و ادامه صحبت ها رو خواهیم داشت. سلامت باشید. خدا نگه دارید.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید. دوستان عزیز شنونده، برنامه شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستیم. اگر چنانچه صحبتی داشته باشید، نظری داشته باشید، انتقادی داشته باشید از برنامه خودتون، میتونید از طریق شماره پیامکی 30,000-36-37 ارتباط برقرار کنید با برنامه خودتون شاخه های طلایی. امروز ما به موضوع تولید موز پرداختیم تا به اینجا و تا پایان برنامه به همین موضوع میپردازیم و در خدمت آقای مهندس مجید امانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم از ابتدای برنامه. آقای مهندس، از محدودیت های تولید موز صحبت بفرمایید که اینکه چه مواردی هست؟
خب همونطور که در بخش اول خدمت شما عرض کردم که این محصول نیاز شدیدی به آب شیرین و خاک شیرین داره. در حالی که محدودیت اولیه برای تولید و کشت این محصول متاسفانه عدم وجود آب شیرین و خاک شیرین است. یعنی آب کافی و خاک کافی شیرین باشن برای تولید این محصول از محدودیت اولیه است. در منطقه که آب باشه، آب شیرین و خاک شیرین، ما میتونیم توسعه کشت رو داشته باشیم. اما محدودیت دیگر هم که در این زمینه وجود دارن مسائلی در خصوص شرایط اقلیمی از نظیر باد، گرد و غباری که در مناطق وجود داره.
بله.
و عوامل خسارت‌زای نظیر آفات و بیماری‌ها.
درسته.
با توجه به اینکه تولید موز کشور ما در حال حاضر هیچ گونه نهاده شیمیایی از قبیل کودهای شیمیایی و سموم آفت کش استفاده نمیشه، تولید این محصول کاملا ارگانیک هست و توصیه ما اینه که اگر به قول معروف به همین صورت ما تولید داشته باشیم، به عنوان یک برند تولید موز ارگانیک با امید خدا مسئولین پیگیری بکنن، میتوانیم یک تولید محصول خوبی از محصول موز ارگانیک داشته باشیم با توجه به محدودیت هایی که وجود داره و محدودیتی که عرض کردم علاوه بر آب و شرایط اقلیمی، ما بتوانیم آفات و بیماری های این محصول رو از روش های غیر شیمیایی کنترل بکنیم، چه بعد که خود کشاورزان ما در این زمینه از روش های غیر شیمیایی یعنی روش های زراعی و رعایت بهداشت موزستان اقدام میکنن.
درسته. آقای مهندس، از آفات و بیماری های موز فرمودید، یه چند مورد رو اشاره بفرمایید و نحوه مبارزه با این آفات رو.
مهمترین بیماری که به موز خسارت وارد میکنه که در دنیا هم گزارش شده و خیلی به قول معروف خسارت زا هست، بیماری پاناما دیزیز هست یا بیماری پانامای موز، که چون اولین بار از پاناما گزارش شده به همین اسم هم میشناسنش. ما بهش میگیم پژمردگی فوزاری عمومی. عامل این بیماری قارچی هست که در خاک زندگی میکنه به صفات فوزاریوم و از طریق ریشه ها وارد پاجوش موز میشه و میتونه بوته موز رو از بین ببره و متاسفانه در کشورهای همسایه از نظیر پاکستان هم این بیماری گزارش شده. و علاوه بر بیماری پاناما، بیماری پژمردگی باکتریه موکو هم یکی از بیماری محدود کننده و نابود کننده این محصول هست که عاملش باکتری هست که نژاد دو این باکتری به موز میزنه و نژاد یک و دو و سه این باکتری به سیب زمینی هم حمله میکنه.
درست.
که باز از روش هایی که به عنوان روش های پیشگیری کننده ما میتونیم استفاده بکنیم و بیماری رو کنترل بکنیم با روش های زراعی، اقدامات زراعی که به کشاورزان آموزش میدیم. و علاوه بر دو تا بیماری که اشاره شد، نماتودهای انگل موز هم باز از عوامل خسارتزا هستند که 6 گونه نماتود از موزستان‌های سیستان و بلوچستان گزارش شده، 5 گونه هم از استان هرمزگان طی سال‌های گذشته، که باز اونم از روش‌های غیر شیمیایی توصیه کردیم و توصیه می‌کنیم که این عوامل رو هم کنترل کنند. علاوه بر بیماری‌هایی که ذکر شد، یه سری آفات هم هستن که باعث خسارت و ایجاد محدودیت کشت و توسعه کشت موز در کشورهای تولیدکننده از جمله کشور خودمون هم دارن، از جمله سوسک سرخورتومی ریزوم موز که این آفت برای کشور ما قرنطینه‌ای هست و امیدواریم که هیچ وقت وارد کشور نشه، باعث نابودی پاجوشا و ریزوم های موز میشه. و علاوه بر بیماری هایی که ذکر شد و این آفات، علائم کمبود عناصر غذایی هم در بعضی از مناطق دیده میشه که خوشبختانه ما در منطقه نیمه شرق کشورمون الحمدلله چون خاکا غنی هستن، علائم کمبود عناصر غذایی رو تا الان ما ندیدیم و جزو محدودیت ها نیست.
درسته. چه ارقامی از موز در کشورمون قابل تولید هست آقای مهندس؟
ارقام موزی که در داخل کشور آزمایش شده و کار تحقیقاتی صورت گرفته است به همکاران محترم ما، ارقامی هستن که به قول معروف با شرایط اقلیمی چابهار و جنوب شرق کشور سازگار شدن، از جمله ارقام پاکوتا دوار کاوندیش که از گروه کاونیج پاکوتا هستند، که رقم روبوستا که در بلوچستان معروف به هاریچال پاکستانی، ارقام دیگه نظیر ارقام والری و ویلیامز و چان کاوندیش هم جزو ارقامی هستند که هم عملکرد بالایی دارن هم از همین زیر گروه دوار کاوندیش هستند که متحمل به هم سرمایه زمستان و مناطق دارن و هم پاکوتا هستند که در مقابل بادهای شدیدی که تو بعضی از مناطق وزیده میشن اینا تحملشون بالاست. ولی مصدقه که این ارقام دارن فقط سایز و اندازه میوه های این ارقام هست که در بازار هم اگر شما دقت کنید موز چابهار
موزای کوچیکی هستن که ولی خیلی خوشمزه و خوشتم. ولی ارقامی که پا بلند اگه ما بخوام توی مناطق کشت بکنیم که سایز و اندازه میوه‌هاشون بزرگتر و درشت‌تر هست، اونها چون قد بوته بلندتر میشه در مقابل وزش بادهای موسمی تحملشون پایینه و باعث دچار شکستگی و خسارت.
الان بیشترین رقمی که در کشور قابل تولید هست و تولید میشه کدوم رقم هست؟
همون رقم هاریکال پاکستانی که معروف هست و ما بهش میگیم روبوستا. در هند، پاکستان و منطقه بلوچستان پاکستان و منطقه جنوبی بلوچستان خود ما رقمی که کشت میشه همون روبوستای هندی هست که در پاکستان معروف به هاریکال، در منطقه بلوچستان ما هم معروف به هاریکال پاکستانی. غیر از هاریکال رقم